نیاز داریم روشنگری کنیم.
فکر میکنم اون چیزی که باید که خودمون عمیقا آگاه بشیم و تا توان داریم دیگران رو هم آگاه بکنیم، فرمانهای خداوند متعال هست در قالب عقاید اسلامی، اخلاق اسلامی، احکام، که چیزی در عالم واجبتر و مهمتر از یاد گرفتن فرمانهای خدای تعالی و عمل به اونها نیست. ما باید نسبت به دستورات خدای تعالی احترام بی نهایت قائل باشیم.
میتونی پرنده باشی، برسی به آسمون و هم نفس با چشم ورود بشکفی تو باغ دریا.
گزافه نیست، حرف حرف دل است. برای نیکوزیستن آدمی مثل شما را جستجو می کنم، کسی که زنجیر هوای نفس را گسسته باشد و کامیابی های دنیا خدا را از یاد او نبرد.
میتونی چه چشم باشی، رنگ آسمون بپوشی، میشه حتی تو کویرم از دل زمین بجوشی.
دل نبسته بودن آقا، دنیا بد نیست، خوبه، داشته باش، برای خدا داشته.
اگه میخوای بفهمی خدا راضیه، نگاه کن ببین در زندگی تو راضی هستی.
زندگی یه امتحانه، یه کاری کن که نوازی.
مروری بر زندگی و سیره علما و مفاخر شیعه در برنامه افلاکیان.
حتی با دستای خالی میشه فردا تو بسازی، میشه فردا تو بسازی.
شنوندگان عزیز، برنامه افلاکیان رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. امشب در برنامه افلاکیان از آیت الله میرزا محمد حسن آشتیانی، عالم بزرگوار و یکی از رهبران نهضت مشروطه، نام بردیم، یاد کردیم، یه مقداری با ایشون آشنا شدیم و ویژگی که ایشون در اون زمان به خوبی داشتن، نشون دادن و خیلی هم به درد مردم خورد، روشنگری ایشون و اون روحیه روشنگرانه بود که ایشون داشتن. ما هم همین صفت رو انشالله میخوایم یاد بگیریم، یه مقداری اون جاهایی که لازم حرف بزنیم و باید نکاتی رو بگیم بگیم، نباید ساکت بنشینیم. این نیاز به یه پشتوانه‌ای داره، اینکه خودمون اول به اون معرفت رسیده باشیم، به اون آگاهی رسیده باشیم. برای اینکه بیشتر با این موضوع آشنا بشیم، حجت الاسلام بهرامی خوشنودی الان روی خط ارتباطیمون هستند که میخوایم باهاشون گفتگو کنیم. حاجی بهرامی سلام علیکم.
علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر، همچنین سلام بر شنوندگان گرامی رادیو معارف.
خیلی ممنون و متشکرم از شما، امشب با ما همراه هستید. حاجی بهرامی بفرمایید که روشنگری اصلا معناش چیه و توی زندگی امروز ما به چه دردی میخوره؟
عرضم به حضورتون که اول بگم که روشنگری همیشه به درد آدم میخوره. خب من یه توضیح بدم، برداشت خودم رو از روشنگری عرض بکنم. ببینید روشنگری آیه ایدرزده آموزش نیست، روشنگری امر به معروف و نهی از منکر هم نیست، گرچه شاید یه نوعی امر به معروف و نهی از منکر هم باشه، ولی دقیقا اون نیست.
بله.
اطلاع رسانی هم نیست، اطلاع رسانی در واقع یه نوع آگاهی بخشی، یعنی روشنگری یه نوع آگاهی بخشیه.
بله.
به دست مبارزه با جهل و خرافات.
بله بله.
و یه نوع آگاهی بخشی برای رهایی بشر به تعبیر قرآن کریم از افر و اقلال، اون تعبیری هست در آیه 157 سوره مبارکه اعراف که یکی از گذر رسالت پیغمبر صلوات الله علیه و آله این هست که علاوه بر این که حالا امر معروف میکنه مردم رو، خوبی ها رو مردم یاد میده، از بدی ها نهی میکنه، به چیزهای پاکیزه در واقع هدایتشون میکنه، از چیزهای بد و خبائث بازشون میداره. بعد می فرماید و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، این سنگینی ها و قل و زنجیر هایی که بر اونا هست از گردنشون
برمی داره.
بعد این رو در تفسیرش فرمودن عفق یعنی اون تکالیف زائدی که نیازی نیست، بی خودی انسان برای خودش یه تکلف ها، یه شب صحبتی تکلف بود خاطرتون هست؟
بله بله.
اون تکلف ها و چیزهایی که انسان برای خودش بی خودی درست میکنه و بار سنگین مانع سعادت انسان میشه، مانع پیشرفت انسان میشه. و اغلال رو فهمودن یعنی عقاید باطل، خرافات، بدعت ها و سنت های دست و پاگیر، چیزهایی که ریشه در جهالت داره، نه جهل به معنای ندانستن، جهالت به معنای آگاهی نداشتن و جهانبینی درست نداشتن، اینها رو بر میداره. بعد اون کسانی که ایمان آوردن، به تعبیر قرآن کریم ایمان میارن، پیغمبر رو یاری میکنن و تبع اون نور، اون نوری که همراه با پیغمبر هست رو تبعیت میکنن، اینا به سعادت میرسن. پس در واقع روشنگری نتیجهش سعادته.
درست.
از طریق چی؟ آگاهی بخشی. و ارزم به حضورتون که کنار زدن این عقاید خرافی و اینجور مسائل، که پس نتیجه این شد که این روشنگری تو حوزه بینشه بیشتر، نه تو حوزه دانش. جهانبینی رو در واقع اصلاح میکنه. اگه بخواییم حالا مثلا یک کمی شفته رفته تر بگیم، میگیم روشنگری مبتنی بر تفکر، مطالعه است، گفتگو، پرهیز از تعصب، خردورزی، اینا چیزاییست که روشنگری رو سامان میده.
به
همین خاطره که تو این تحولات که مثلا تو دوره رنسانس و بعد از رنسانس اتفاق افتاد، مثلا این رو عصر روشنگری نامیدن، چون معتقد بودن که دارن از اون خرافات های قبلی فاصله میگیرن. ما یه نکته خیلی مهم اینه که چه بسا کسی داعیه دار روشنگری باشه، ولی در واقع داره تاریکی و جهل دیگری رو جایگزین تاریکی دیگری میکنه. به تعبیر ضرب المثل فاسد خودمون میگیم فلانی از چاه در اومد افتاد توی چاله، یا
از چاله در اومد افتاد توی چاله،
یا از چاله در اومد افتاد توی چاله. خب مثلا کسانی مثل داروین و فروید و اینا کسانی بودن که معتقد بودن به زعم خودشون دارن روشنگری میکنن دیگه، خواستن مثلا به خرافات ها رو، ولی در واقع جهل مضاعفی رو در بشر تحمیل کردن. بذارست که اون کسی که ادعای روشنگری میکنه، وقتی واقعا روشنگره که به منبع نور وصل باشه،
درست،
نه صرفا به تفکر خودش. ما تفکری رو که خود محور و انسان محور باشه رو معتقدیم تضمینی برای سلامتش وجود نداره. بذات که این بزرگانی که شما ازشون یاد میکنید، اینها تو این مسیر هستن و ما اینها رو به عنوان روشنگر یاد میکنیم، چون واقعا به اون منبع وحی از کانال اهل بیت علیهم السلام متصل هستن و همراه شدن با اهل بیت، همراه با تفکر، نه به همراهی به معنای صرفا خواندن یک روایت و ظاهر یک آیه، بلکه به معنای تأمل در آیات خدا، تدبر در نشانه‌های خدا، در کلام اهل بیت، در کلام خداوند، میتونه ما رو به این روشنایی و نوری که خداوند در قرآن کریم ازش یاد کرده برسونه. و روشنگری حقیقی همینه که نتیجه اون نهاییش هم سعادت و کمال بشر خواهد بود.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای بهرامی، لطف کردید امشب با همون صحبت کردید. ما امشب این درس رو داریم از آیت الله میرزا محمد حسن آشتیانی یاد میگیریم، عالم بزرگواری که بله رحمت الله علیه، که در دوره مشروطه واقعا با سخنرانی های روشنگرانه ایشون بود که مردم حرکت کردند و راه رو درست انتخاب کردند و اون با توجه به اون تحرکات و تحریکاتی که سفارت انگلیس و روسیه داشتن به بیراهه تا حدی نرفتن، البته اگرچه بعد مجدد دوباره این سفارتخونه ها فعال شدن. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
اون جهل بعدی بود که جایگزین.
بله اون جهل بعدی بود که
اصلا تو فرصت تحلیل این ماجرا نیست، ولی همونطور که فهمیدی درسته. خدا ان شاء الله رحمت کنه ایشون رو و همه بزرگان
زنده باشه. ممنون و متشکرم از شما. تا فردا شب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. بله عزیزان شنونده، گفتگو کردم با حجت الاسلام مرتضی بهرامی خوشنودی، کارشناس برنامه، و در مورد روشنگری برامون نکاتی رو گفتند.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان 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 داشتن. همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدم،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدم،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتم، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشت.
از شما پرسیدیم به نظرتون امروز تو زندگیمون کدوم هیت هست که بیش از بقیه موضوعات نیاز به آگاه سازی و روشنگری داره؟ آقای رضا فیروزی از گوگرد گلپایگان گفتن با توجه به ساده اندیشی بعضیا دشمن شناسی و منافق شناسی لازمه. آقای محمد حسین از بخشایش یادتون اول برنامه اومد گفت من اومدم فقط حاضری بزنم، یه پیامک دادن جواب سوال رو فرستادن، نوشتند آگاه سازی در مسائل فرهنگی خیلی لازمه چون تقلید کورکورانه از غرب زیاد شده.
ما هر اون چی که میخواییم بلازه بصیرت و بصیرت افزایی الا فی کتاب مبین، کتاب به عنوان نرم افزار آسمانی و سخت افزار اسرت، یعنی که من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم بسته مرا در قفس آزاد کنید، در قفسی که با کتاب و اسرت مجهزه، یعنی باید تمام هم رفتار کتاب و گفتار و خورد کلانم رو از کتاب الله عرشی و رفتار زمینیم رو از اسرت الله مایه بگیرم.
باید در زمینه سیاست‌های شرق و غرب مردم رو آگاه کنیم چون خط به خط دین ما سیاسی است. آقای مهدی غفوری، نگاه عمیق و آشنایی با شهدا لازمه و گوش جان سپردن به فرمایشات سکاندار انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدظ الله العالی عبدالرحمن بیدلی از دسفول.
در شرایط کرونایی به خصوص از همون اول بروز و اشاعه کرونا شاهد بودیم که در کشورهای به اصطلاح خیلی پرمدعای غربی غارت فروشگاه ها و صف کشیدن جلوی اسلحه فروشی ها رو و در مقابل اون و برعکس اون در کشور خودمون تشکیل انجمن های مردمی برای مساعدت به احوال همدیگه. درست از این طرف اینها الان دارن به شدت در فضای مجازی این مسئله رو تبلیغ میکنن که در واقع این چشم به اون چشم اعتماد نکنه در جامعه ما. من فهیم هستم از تهران.
تشکر از این شنونده خوبمون جناب آقای فهیم و از همه شما عزیزانی که با ما همراه بودید. من آخرین نکته رو هم بگم و خداحافظی کنم. امروز شاید با توجه به سخنان روز جمعه رهبر معظم انقلاب بیش از هر موضوعی و در کنار همه موضوعات در مورد واکسن غیر ایرانی کرونا به خصوص واکسن‌هایی که در کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه داره تولید میشه نیاز بگردیم مطالعه کنیم که چرا رهبر انقلاب این حرف رو زدن و ما رو بر حذر داشتن و بقیه رو هم از این موضوع آگاه کنیم. این الان نیاز جامعه امروز ماست. بعضی ها دارن یه چیزایی رو اشاعه میدن و ترویج میکنن که لازمه با اونها ما علم آگاهانه برخورد کنیم. درس بصیرت افزایی و آگاه سازی و روشنگری درسی بود که امشب از آیت الله میرزا محمد حسن آشتیانی یاد گرفتیم و انشالله بتونیم در تمام عمر بهش عمل کنیم. تا فردا شب ساعت 22 شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خیال انگیز جان پرور چوی گل سرافایی نداری غیر از اینه
هایی من از دل بستگی های تو با آینه دانستم که بردی داره طاقت سوز خود عاشق تر از مایی شم او ما حاجت نیست بزم عاشقانت را تو شم مجلس افروزی تو مول مجلس آرائی مه روشن میان اختران پنهان نمی های گل مشو پنهان که پیدایی خیال انگیز جان
پر عزیز. شنوندگان گرامی شبتون بخیر باشه، ممنونم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا قوت به همکارانم در برنامه زنده افلاکیان. در ادامه برنامه ها چه تقدیمتون خواهیم کرد، وصیت سردار هست، سخنان حجت الاسلام رسول پور تقدیمتون میشه و پس از اون هم شنونده برنامه پرسمان تربیتی خواهید بود انشاءالله.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، بنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم می‌خوایم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. حاج قاسم توی این قسمت از وصیت‌نامه‌شون خطاب به همشهری‌هاشون مطلبی رو بیان می‌کنن و می‌نویسند که نکته‌ای هم خطاب به مردم عزیز کرمان دارم. مردمی که دوست داشتنی‌اند و در طول 8 سال دفاع مقدس بالاترین فداکاری‌ها را انجام دادند و سرداران و مجاهدین بسیار والا مقامی را تقدیم اسلام نمودند. من همیشه شرمنده آنها هستم. 8 سال به خاطر اسلام به من اعتماد کردند. فرزندان خود را در قتلگاه ها و جنگ های شدیدی چون کربلای 5 و الفجر 8، طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس و دیگر عملیات ها روانه کردند و لشکری بزرگ و ارزشمند را به نام و به عشق امام مظلوم حسین ابن علی علیه السلام به نام سار الله بنیانگذاری کردند. این لشکر همچون شمشیری برنده بارها قلب ملتمان و مسلمانها را شاد نمود و غم را از چهره آنها زدود. بعد حاج قاسم در ادامه می فرماید که دوست دارم کرمان همیشه و تا آخر با ولایت بماند. یکی از خصوصیات مردم کرمان عشق و علاقه به اهل بیت علیهم السلام، مردمی که با همه سختی‌های زندگی ولی عاشقانه برای اهل بیت علیهم السلام با تمام وجود به میدون میان. ایام محرم و فاطمیه باید رفت و دید که مردم خونگرم کرمان چطور برای عزاداری اهل بیت علیهم السلام کوچه به کوچه، خونه به خونه مراسم میگیرن و عشق میریزن. حاج قاسم هم توی همین کوچه‌های عاشقی و عرفان پای منبر شهید شیخ شعائی‌ها تو مکتب اهل بیت علیهم السلام رشد کرده بود. به خاطر همینم حاج قاسم هیچ موقع ارتباطش رو با این مردم عاشق و انقلابی قطع نکرد. مردمی که به خاطر اهل بیت علیهم السلام و امام و رهبری دست گل‌هاشون رو تقدیم انقلاب کردند. حاج قاسم انقدر به مردم و همرزمان و دوستانش علاقه داشت که همراهی اونها رو حتی بعد از شهادتش هم یکی از مهمترین وصیت‌هاش قرار داده بود و وصیت کرد که اون رو در گلزار شهدای کرمان دفن کنند. شهید شیخ شعاعی یکی از روحانیای لشکر 41 سارالله که تو عملیات کربلای 4 مفقود الاثر شد، شهید کاج قاسم وقتی از عرفان و مقام بالای اون شهید صحبت میکرد و ناله های اون شهید رو تو دل آب تو کربلای 4 توصیف میکرد، میگفت عارفی را نمیتوانید پیدا بکنید که مثل مناجات شهید شیخ شعاعی در دل آب کرده باشد. فقط الله اکبر واحدش، فقط لا اله الا الله واحدش به هزاران سال عبادت می‌ارزد. آن الله اکبر عادی نبود، آن صدای عادی نبود، آن مقاومت ایمان بود، بیان اعتقاد بود. همسر شهید شیخ شعاعی میگه با اینکه ما قوم بودیم و سالیان سال فراق شهید رو دیده بودیم، وقتی که بعد از 30 سال پیکر مطهر شهید همراه با شهدای قواس برگشت، قرار شد که شهید رو تو گلزار شهدای کرمان دفن کنیم. حاج قاسم به دخترم گفته بود که شما حکمتش رو نمیدونید، پدرتون میخواست پیش رفقاش بشه. بعد حاجی خطاب به من گفت که این که شیخ محمد تو گلزار شهدای کرمان دفن بشه 3 تا حکمت داره. اول این که همونطور مثل قبل شما خانوادش تشنش بمونید. دوم این که ارتباطتون با کرمان قطع نشه. حکمت سوم رو هم بعدن متوجه میشید. همسر شهید میگه بله، بعد از شهادت حاج قاسم متوجه حکمت سوم، یعنی همسایگی با حاج قاسم شدیم. حاج قاسم همراهی با مردم و همرزماش رو هیچ موقع ترک نکرد. موقعی هم که قرار شد از کرمان به تهران بیاد، منزلش رو تو کرمان وقف بی‌بی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد و شد بیت الزهرا سلام الله علیها. همین هم باعث شد که هر سال محرم و فاطمی حاج قاسم بیاد کرمان، از نزدیک با مردم کرمان در ارتباط بشه. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و ولی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم، نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفت.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم.
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو، تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز و بزرگوار برنامه پرسمان تربیتی، در هر کجای این سرزمین سراسر مهر که هستید بهتون سلام میکنم. امیدوارم که در پناه خدای بزرگ باشید و امیدوارم که به برکت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مهر و عشق و عاطفه در زندگی شما موج بزنه. چقدر خوبه در ابتدای برنامه وقتی نام پیامبر رو میبریم، صلواتی رو تقدیم بکنیم به ساحت نورانی نبی مکرم اسلام حضرت ختم المرسلین آقا رسول الله اعظم صلوات الله علیه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده برنامه پرسمان تربیتی هستید که از شبکه سراسری معارف تقدیم حضورتون میشه. نمیدونم کجای ایران هستید و در کدام نقطه کشورمون در حال حاضر دارید این برنامه رو میشنوید، اما هر کجای ایران که هستید براتون آرزوی سلامتی، بهروزی و موفقیت و شادکامی میکنم. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده برنامه پرسمان تربیتی، در کنار همکاران محترمم سرکار خانم موسوی تهیه کننده، جناب آقای رضایی صدا بردار و جناب آقای دکتر مجید همتی کارشناس محترم برنامه که امروز هم محبت کردن و دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. آقای دکتر همتی سلام میکنم به شما، به استدیوی برنامه پرسمان تربیتی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنونده های خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم دکتر از اینکه افتخار دادید دو مرتبه در کنارتون باشیم. در رابطه با مقوله استراب صحبت می‌کنیم، درست میگم؟
بله.
و همچنان قرار هست که به این موضوع بپردازیم. من فقط همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی رو خدمت شما شنونده های عزیز عرض بکنم. اگه شما تمایل دارید در بحث ما مشارکت بکنید یا سوالی در حوزه تربیت فرزند دارید، از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 و شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 در کنارتون هستیم. آقای دکتر متی، مقوله اضطراب، تربیت فرزند، آسیب ها و در حقیقت راهکارها در خدمتون هست.
بزرگ. در خصوص اضطراب با هم صحبت میکردیم و خدمت شما عزیزان عرض کردم که یکی از مهمترین عواملی که باعث اختلال تو فرزندان ما میشه و زمینه اختلالات روانشناختی رو فراهم میکنه تو نوجوانی و بزرگسالی بحث اضطراب هستش.
بله.
لذا باید تمام تلاشمون رو داشته باشیم که فرزندانمون رو با شخصیت اضطرابی رشد ندیم و بزرگ نکنیم. یکی از مقولاتی که تو این زمینه حتما باید خانواده‌های عزیز مد نظرشون باشه اینه که عزیزان، وقتی که فرزند من قدرت تصمیم گیریش پایین باشه، این مسئله میتونه توش استراب رو ایجاد کنه. در واقع افرادی که قدرت تصمیم گیری کمی دارند و مهارت تصمیم گیری در خصوص اونها به درستی شکل نگرفته، اینها فایل های باز تو ذهنشون زیاده و این فایل های باز عزیزان نگرانی و استراب رو به دنبال داره. پس قرار ما فرزندانمون رو به گونه ای تربیت کنیم که درگیر تردید و دودلی نباشند. قرار فرزندانمون رو به گونه‌ای تربیت کنیم که اعتماد به نفس بالایی داشته باشن. قرار فرزندانمون رو به گونه‌ای تربیت کنیم که استقلال و تصمیم گیری در خصوص اونها شکل گرفته باشه.
درست.
اما چه عواملی عزیزان باعث میشه ما بچه‌هامون تردید و دودلی درشون کاشته بشه و قدرت تصمیم گیریشون کم بشه؟
بله.
دو دسته از خانواده ها عزیزان این مسئله رو ایجاد میکنن تو بچه ها. دسته اول خانواده هایی هستن که سختگیرند. خانواده های سختگیر اجازه تصمیم گرفتن رو به فرزندانشون نمیدن. در واقع سطح کنترلشون بالاست و همین کنترل کنندگی فرزندانشون رو وابسته بار میاره.
درست.
افرادی که خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن. تو بزرگسالی ما خیلی از مواقع مواجه شدیم با افرادی که میگن حتی برای خریدم باید کسی کنار ما باشه، ما خودمون نمیتونیم تصمیم بگیریم و این تردید و دودلی تو زندگی به شدت بهشون استراب وارد میکنه. این دختر خانم نوجوان نمیدونه آیا این رشته‌ای که انتخاب کرده درسته و ادامه مسیر بده یا اشتباس و باید رشتش رو عوض کنه و این تردید و دودلی اون رو متوقف کرده و از حرکت اون رو باز داشته، ضمن این که به شدت انرژی روانیش رو داره میگیره و کارکردهاش رو و عملکردش رو مختل کرده. فایلای باز گفتیم عزیزان، اگر ما سیستمی داشته باشیم که زیاد روش فایل باز کرده باشیم، قاعدتا این سیستم سنگین میشه و دیگه اون کارایی لازم رو
ندارد.
فایل های باز باید بسته بشه، از ما انرژی میگیره عزیزان.